من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان بحث سال قبل جریان ثمره کشف و نقل بود که اگر فضولی داد معاملهی کرد و مالک اجازه داد، آیا اجازه کاشف است یا ناقل. چون چند ماه تعطیل بود اساره اون بحث بازگو بشه تا اینکه انشاءالله به اصل مسئله بپردازیم. یکی از شرایط متعاقدان این بود که متعاقد باید معزون باشد، نه مالک. حالا یا مالک است یا ولی از مالک است یا وکیل مالک است، بالاخره باید معزون باشد. اگر عاقد معزون نبود، نه مالک بود نه ولی مالک بود نه معزون از قبل مالک بود و نه حاکم شرع بود که ولی ممتنع است و مانند آن، این عقد میشه فضولی و ثابت شد که عقد فضولی صحیح است و ثابت شد که اجازه بعدی میتواند مؤثر باشد و عقد فضولی را کامل کند. به این نتیجه بینجا رسیدیم که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. بعضی از ثمرات و فروع کشف و نقل را ذکر کردن. الان یه مطلبی از مرحوم شهید در روزه مونده است که اون مطلب باعث توجیه بعضی از محشیها شد و مشکل آفرین شد، لذا این مسئله را برای حل اون اعزال دارن تعریف میکنن. مطلب این است که مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمودن اگر چنونچه در عقد فضولی کسی اجازه داد و ما اجازه را کاشف دانستیم، نماع حاصل مال مالک عین است، زیرا نما تابع عین است اولا، و بنابر کشف سمن مال بایه و مسمن مال مشتری می شود در همون حین عقد. ثانیا نما سمن تابع سمن است به بایه برمی گردد، نما مسمن تابع مسمن است به مشتری برمی گردد. این خطوط کلی بحث بود. پس اگر اجازه کاشف باشد، چون نما تابع عین است، هر که مالک عین بود مالک نما هم هست. اما اگه گفتیم اجازه ناقل است نه اجازه کاشف، فرمود که فنما او للمالک المجیز، یعنی نماع سمن و نماع مسمن هر دو مال اون مالکی است که اجازه داده. این عبارت مشکل آفرین است. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم اجازه ناقل است و کاشف نیست، معناش این است که این عقد تا ظرف اجازه اثر نکرده بود، تا ظرف اجازه سمن مال مشتری بود و مسمن مال بایه، هر کدام ملک مالک اصلیشون بودن، و چون نما هم در ملکیت تابع عین است و ما قائل به نقل شدیم، پس قبل از زمان اجازه چون سمن مال مالک مال مشتری بود، نما سمن هم مال مشتری است، مسمن مال بایه بود، نما مسمن هم مال بایه. ولی وقتی اجازه داد، وقتی اجازه دادن، خب هر کدوم طبعه وقتی که اجازه صادر شد قهرن جا به جا می شود، هر که مالک مسمن است مالک نمای اوست، هر که مالک سمن است مالک سمن. چرا وقتی اجازه دادن هر دو مال در این هر دو مال مالک مجیز می شود؟ هر دو چرا مال مالی؟ للمالک المجیز می شود. یعنی چی؟ این مالکی که اجازه داد تا کنون مسمن مال او بود، نمای مسمن هم مال اوست، اما ما نمای سمن چه مال او باشد؟ نمای سمن چرا بارو باشد؟ نمای سمن باید مال مشتری باشد، نه مال مالک. مال اون فضولی باید باشد، نه مال این. این فرمایش مرحوم شهید رو بزرگان توجیه کردن که برخی از اون توجیهات هم تو مقاصد مرحوم شیخ آمده. عده هم توجیه کردن به یک نحوی که سبقه فقهی ندارد، جنبه حقوقی ندارد، دلیل معتبری او را همراهی نمی کند. اون توجیهی که بزرگان کردن و مورد پذیرش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است این است که منظور از این مالک مجیز، چون در جریان عقد فضولی سه حالت دارد، گاهی مشتری فضولی است، گاهی بایع فضولی است، گاهی هر دو، پس سه صورت دارد عقد فضولی. اون صورتی که هر دو فضولی باشد، یعنی هم ثمن مال مشتری باشد که دارد فضولی میخرد، مال غیر است نه مال او، مسمنم مال بایعی باشد که فضولی کرده داره میفروشد، مال او نیست، چون نه مشتری اصیل است نه بایع، و این بیع طرفینش فضولی است، مالک ثمن تا ظرف اجازه مالک ثمن است، مالک نمای او هم است، مالک مسمن تا ظرف اجازه مالک مسمن است، مالک نمای او هم هست. وقتی اجازه دادن، چون اجازه ناقل است، از همون حین نقل، حین اجازه، سمن مال مشتری مال بایع میشود و مسمن مال مشتری، نماهای بعدی مال خریدار و فروشنده است، ولی نماهای قبلی مال مالک مجیز است. همون للمالک المجیز، اگر هر دو فضولی باشد این فرض قابل تبیین است، چون که اون دو صورت دیگر هم مشمول همین اصل است. یه وقت است که ثمن مشتری فضولی است وحده، یه وقت است بایع فضولی است. در اون حالت هم چون عنوان مالک عنوان جنس است، شامل کل واحد از این افراد می شود، هر جا که ما یک طرف اصیل بود یک طرف فضولی، این نمای اون مال مال اون مالک واقعی است، نه مال اون فضولی. چرا؟ چون فضولی سهمی نداشت. پس مقصود شهید در شرح لمعه که فرمود بنابر اینکه اجازه ناقل باشد، فنما او للمالک المجیز، همه صور را میگیرد. اون صورتی که ثمن مشتری فضولی بود تا زمان اجازه مالک ثمن، نمای ثمن مال مالک است. اونجا که بایع و فروشنده فضولی بود تا زمان اجازه مالک مسمن، تمام نما مال مالک است. اونجا که هر دو فضولی بودن تا زمان اجازه، نمای هر کدام مال مالک خودش است. پس بنابراین یه متن کلی و جامعی است که شهید فرمود للمالک المجیز. برای اینکه جز جوامع الکلم باشد، این صورت ضابط کلی ذکر کرده. اما اون توجیهی که برخی ها نقل کردن و تام نیست این است، گفتن منظور مرحوم شهید از این که فرمود للمالک المجیز این است، چون فضولی مال مردم را دارد می فروشد، اصیل با مال خود دارد مال مردم را می خرد. اگر چرونچه بایع فضولی بود، یعنی مال مردم را دارد می فروشه، مشتری اصیل بود با مال خود دارد مال مردم را می خرد، نمای اون مبی مال اون مالک است، فواضحون، برای این که ملک اوست. چون مبی ملک اون مالک واقعی است، نبای فضولی، و نما هم تابع عین است، پس نما مال اون مالک واقعی است. این مالی نمای همان هم مال همون مالک واقعی می شود، برای اینکه خریداری که اقدام کرده به خریدن مال مردم، پول خود را دارد هدر می دهد. چرا؟ برای اینکه این خریدار می داند این فروشنده کالای مسروق دارد می فروشد، از اینکه دارد ارزان می فروشد یا بدون حساب و کتاب می فروشد، منوش مال مردم است. برای او روشن است که این معامله فضولی است، با اینکه می داند با یه مالک نیست و این مبی مال مردم است نه مال بایه، دارد اقدام میکند به خرید. اقدام مثل آن است که مال خودش دور بیندازه. وقتی مثل آن است که مال خودش دور بیندازه، پس این ثمنی را که تسلیم کرده است، تمام منافع ثمن به جیب اون مالک واقعی میرود. لذا فرمود نما و هما للمالک المجیز. این توجیهی است که بعضی ها نسبت به عبارت مرحوم شهید روا داشته. این سخن ناصواب است، برای اینکه چون جریان فضولی سه صورت دارد، گاهی طرفین فضولی است، گاهی ثمن فضولی است مسمن بالاصاله است، گاهی بالعکس، گاهی مشتری فضولی است، گاهی بایه فضولی است، گاهی هر دو. خب وقتی خود این شخص این ثمن فضولی باشد، این مال خودش نمیده که، این مال مردم دارد میبخشد. قاعده اقدام اینجا نیست که. اگر قاعده اقدام قاعده حقیقی باشد، مال جاییست که مالکی آل من آمدن مال خودش به قاشاق چی به مال فور به فروشنده کالای مسروق بده، بله اون مال خودش هدر داده. اما البته سیعتی کلام فیه، اما اونجایی که مشتری فضولی باشد، با مال مردم دارد چیز میخرد، اینجا که اقدام نیست. هزا اولا و ثانیا، مگر اقدام قاعده فقهیست که من اقدم کزا؟ کسی که اقدام کرده به یه معامله باطل، اقدام هبه کرده، بله هبه جزء مملکات است، اما کجای فقه آمده که اقدام هم جزء مملکات باشد؟ این کار حرامی کرده، معصیتی کرده، بیگدار به آب زده، اقدام کرده به خریدن کالای مسروق، معناش نیست از مالش صرف نظر کرده که. اقدام که جزء قواعد فقهی نیست، من اقدم فله کذا یا فعله کذا، که هبه جز قواعد هست، جز مسائل فقهی است، برای کسی هبه کرده هبه مملک است، اما اقدام که مملک نیست. پس یک وقت اشکال در این است که اون کسی که دارد این مال را تسلیم میکنه اصلا مالک نیست، تا شما بگید رو قاعده اقدام صرف نظر کرده. اشکال دوم این است که اقدام جز قواعد مملکه نیست، اون هبه است که مملک است، اقدام. اشکال سوم این است که بسیار خوب، اونجایی که خود اصیل دارد میخرد، با مال خود دارد کالای مسروق را میخرد، اگر نداند که فروشنده این کالا را که میفروشد قاصب است و این کالا کالا مسروق است، کجایش اقدامه؟ اقدام در صورت علم است، نه در صورت جهل. اگر کسی نداند این کالا کالای مسروق است، چگونه اقدام بر او منطبق است؟ پس این توجیه از جهاد فراوان ناسواب است. اگر سخن مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه با توجیه بشود، توجیهش به عهد الوجهی نیست که گذشته است. پس طرح این مسئله برای آن است که فرمایش مرحوم شهید و محشیان شهر لومه روشن بشه، تا حدودی بازگو شد. مطلب دیگر این است که اگر کل این مجموعه درست باشد، شما چرا بحث رو درباره نما بردید، درباره عین ببرید؟ این دیگه این نقدیست هم بر مرحوم شیخ، هم بر توجیه کننده ها و هم بر اون شخصی که توجیه غیر نصاب کرده. این بحث به عین برمیگرده، کاری به نما ندارد. که اگر قاعده اقدام درست است، اقدام که درباره نما نیست، اقدام درباره اصل این است، پس اصل این هم ملک طرف میشود. و اصل این که ملک طرف شد با فسق هم بر نمیگرده. بنابراین اگر اقدام درست باشد، اصل مال را منتقل می کند و نما هم به تبع اصل مال منتقل می شود. این خلاصه کلام در اون نتیجه اولا. نتیجه به ثمره دومی که بر کشف و نقل مترتب کردن این است که اگر اجازه ناقل باشد، پس قبل از نقل عقد تمام نشده، برای اینکه هنوز ممالک اجازه نداد. وقتی اجازه نداد، عقد به نصاب خود نرسید. صورت عقد خونده شد، یعنی لفظ ایجاب و قبول آمده است، اما تأثیر عقد که تملیک و تملک باشد، این در ظرف اجازه است. چون در ظرف اجازه هست و قبل از اجازه نیست و قبل از اجازه هیچ اثری ندارد، اگر چنانچه اون اصیل عقد خود را فسخ بکند، این عقد باطل می شود. چرا؟ برای اینکه یه عقدی بود که فقط در فضای لفظ صادر شده است و در فضای معنا هیچ اثری بر او مترتب نبود. چون چنین عقدی هیچ اثر ندارد، مجموع ایجاب و قبولش مثل خود ایجاب است به تنهایی. ای کسی ایجاب را ذکر کرد، اگر کسی بنا بود بیعتو را انشا کند، بیعتو را انشا کرد، قبل از اینکه خریدار بگوید قبل تو، این فسخ کرده و صرف نظر کرده و پشیمان شده. این ابطال ایجاب قبل از قبول قابل عقد را کلم یکن میکند دیگر، این که حرفی درش نیست. ابطال ایجاب قبل از آمدن قبول عقد را کلم یکن میکند. اینجا هم همین طور است. اگر اجازه ناقل باشد، نکاشف، قبل از اینکه اون مالک اصلی اجازه بدهد، هیچ اثری بر این عقد بار نیست. گرچه ایجاب آمده، گرچه قبول آمده، ولی هیچ اثری بر این عقد بار نیست. چون هیچ اثر بر این عقد بار نیست، اگر اون اصیل فسخ بکند، این عقد کلم یکن می شود و باطل خواهد بود. ولی اگر چنونچه گفتیم اجازه کاشف است نه اجازه ناقل، این عقد همون طوری که ایجاب و قبولش آمده، اثرش هم واقعا آمده، منتها برای اینا مکشوف نیست. وقتی مالک واقعی اجازه داد، اینا کشف میکنن که این عقد در همون زمان وقوع مؤثر بود. پس عقدی است لفظاً و معناً صحیح و واقع شده. در چنین فضایی اون اصیل حق فسخ ندارد، مگر اینکه خیار مجلس داشته باشد یا خیار دیگر. اگر تو مجلس باشد میتواند فسخ کند، و اگر از مجلس گذشت و خیاری از خیارات دیگر داشته باشد میتواند فسخ بکند، و اگر خیار مجلس نبود یا خیارهای دیگر نبود، او فسخ کرد، فسخش به خود است. پس یکی از ثمرات کشف و نقل این است که اگر ما گفتیم اجازه ناقل است، اون اصیل می تواند قبل از اجازه ایجاب خود را فسخ کند، عقد را فسخ کند، عقد کلم یکن می شود. زیرا عقد گرچه ایجاب و قبولش لفظاً آمده ولی چون هیچ اثر ندارد مثل آن است که ایجاب به تنهایی آمده، و اگر ایجاب به تنهایی آمده بود موجب می توانست نقض کند و باطل کند الانم به شرح زن. لکن اگر گفتیم اجازه کاشف است نه ناقل، چون عقد لفظاً آمده معننم آمده، منتها وجود معنوی عقد، تأثیر عقد برای ما مکشوف نیست در مقام اثبات، وگرنه ثبوتاً این عقد محقق است. چون در مقام اثبات این عقد مکشوف نیست ولی واقع شده است، اون اصیل حق فصل ندارد مگر خیار مجلس داشته باشد. این ثمر دومی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بشته کردن. لکن روی این نظر دارن که اجمالش بازگو میشه چون یوم الشروع است، تفسیرش به عهده روز شنبه انشاءالله. اجمالش این است که در جریان مالک اصیل اونجا دو مطلب بود، یکی این که او حق اجازه دارد، یکی این که اگر ردش قبل از اجازه بود عقد را که علم یکن میکند. اونجا دیگه چه قائل به نقل باشیم چه قائل به کشف، اجازه ای نیامده تا کاشف باشد. این است که میگن اجازه وقتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد، اجازه مسبوق به رد بی اثر است. اجازه ملحوق به رد مؤثر است، اجازه مسبوق به رد بی اثر است. اگر اجازه محقق شد بعد رد کرد، خب این ردش اثر ندارد مگر اینکه خیار داشته باشد، و اگر اول رد کرد بعد اجازه، اون اجازه اثر ندارد مگر اینکه عقدی نیست تا او اجازه بدهد. این رد سابق عقد را که علم یکون میکند، و اگر عقد که علم یکون شد عقدی نمون تا اینکه اون اصیل اجازه بدهد. که این درباره فسخ و رد و قبول و نکول اصیل یعنی مالک که از فضولی از طرف او عقد ایجاد کرده است. اما درباره اصیل، آیا کسی که عقد ایجاب کرده، ایجاب را خونده است، حق دارد که قبل از قبول رد بکند یا نه؟ دلیلی بر معنی نیست. چرا؟ برای اینکه چه چیزی او را متعهد کرد که وفا کند، به چه دلیل او نتواند نقض کند و ایجاب عقد خود را ابطال کند. اگر عقدی شده بود اوفو بالعقود شاملش می شود و او را ملزم می کند به وفا و حق ابطال ندارد مگر در صورت خیار. اما این بیع است، بیع عقد است، عقد که ایقاع نیست. تا طرف به قبل تو نگوید عقد نیست. وقتی عقد نشد مشمول اوفو بالعقود نیست. شما میخواید با همین اوفو بالعقود تمسک کنید؟ این تمسک به آم در جایی است که یقینا مصداقش نیست یا لااقل شبه مصداقیه اوست. چیز شما به افعال قد با تمسک کنید؟ چرا دست این اصیل رو میخواد ببندید؟ این اگه کسی گفت بیتو، قبل از اینکه اون طرف مقابل بگوید اشتریتو، چرا نتواند بیتوشو به هم بزنه بگه آقا ببخشید من پشیمان شدم؟ چرا نتواند؟ اگر ایغا باشه بله ملزم است که به عهدش وفا کند، اما ایغا که نیست، عقد است. عقد به طرفین وابسته است، هنوز اون طرف دیگر نیامده. وقتی طرف دیگر نیامده عفو العقود نمیگیرد، یا یقینا نمیگیرد یا شک در گرفتن داری. همونطوری که در صورت قطع به عدم عقد عفو العقود شامل نمیشود، در صورت مشکوک بودن هم شاملش نمیشود. تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام، نه شبه مصداقیه خاص. تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام به منزله تمسک به عام در مورد قطع به عدم مصداق است. خب چرا نتواند این بیتی خودش به هم بزنه؟ بنابراین این ثمره ای که شما ذکر کردید مبتنی است بر یه مبنایی که اساس ندارد. حالا تتمه بحث ان شاء الله روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.